حاد و اکیوت و شدید داریم. و ای که وقتی میگیم تحت حاد، باز علاش صحبت شد، عوامل تشخیصی که ممکنه مطرح باشه به خاطر اینطور یک دردهای حاد و شدید و ناگهانی چی چیزهایی است که ما اطلاع داشته باشیم؟
درسته. در مورد درد حاد تو واقعا زمان خاصی نیستش. در واقع درد حادی که میماند و یک مقدار از لحاظ اون نوع خودش، در واقع اون شکایتی که بیمار داره، تغییر میکنه و میره به سمت تحت حاد و از تحت حاد میگذره و اون 3 ماه ما در واقع بیشتر مد نظر ماست. اما درد حاد ممکنه در عرض 1 ساعت، 24 ساعت، 48 ساعت، 72 ساعت از امروز شما اینا بهتر بشه. ولی نکته که هستش در واقع اشاره به این مسئله هستش که این دردهای حاد بلخص اگر که مواردی هستش که داره پشت هم تکرار میشه، وقتی که به این در واقع توجه نمیشه، این درد در واقع زمین ساز درد مزمن هست در همون منطقه.
بله.
و اینی که مثلا چه علتهایی داره، آی تو ما لااقل این دیدی که در واقع من خدمتتون میگم، دیدی هستش که میگه که آقا ما درد مزمن رو بیایم به عنوان یک بیماری در واقع بشناسیم، اینو هی تیکه تیکه نکنیم، بین روش‌های مختلف در واقع چی اینو پراکنده نکنیم. چه خوب هست، شاید حالا سالهای بعد واقعا یه تخصصی در بیاد تو به عنوان تخصص درد، چون واقعا رشته من هم صرفا در واقع درد نیست، یک سری مسائل دیگه هم هست در واقع، به همین ترتیب رشته‌های در واقع دیگه هم. اصولا هر میشه گفتش تقریبا تمام رشته‌های پزشکی همراه با شرایط دردناک هستن.
بله، بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. در جامعه و میان مردم دکتر صاحب یک برداشت و ذهنیتی است که درد حاد اونمو دردهای شدید و پر سر و صدا میشناسن و دردهای مزمن دردهای مبهم و گنگ و مرده درد به تعبیر بازیا میگن این یک مرده درد داره، ماهاست سالهاست می تو یک درد داره. آیا این برداشت و ذهنیت در میان مردم درست است؟
تا حدی صحیح هست. آیتو معمولا دردی که حاد هستش یک درد به اصطلاح تیز هستش یا شارپ پین بهش میگن.
بله.
دردهایی که میان به سمت ازبان و مزمن شدن دردهایی هستن که همراه با حالت گزگز، مومور و اینها هستن. و اون مسئله شدت آیتو نه، ما خیلی وقتا مریضایی میبینیم که دچار مثلا یک زانو و واقعا به عنوان یک درد مزمن، مثلا زانو درد یا سردرد، مثلا حالا ما طبقه بندی کنیم اسمش رو بزنیم میگرن، حالا که فوق العاده در واقع اینا دردناک هست. یکی از خصوصیات دردهای مزمن هم این هستش که در واقع حالت زیاد شونده و کم شونده دارن، یعنی گاهی اوقات مریض خوب است براش قابل تحمل، گاهی اوقات هم فوق العاده دردناک میشه.
خب دکتر صاحب، با این درد شدید و حاد یا کمتر حاد یا کمتر شدید چیکار باید کرد؟
بله، البته من در واقع در مورد درد حاد ممکنه فرد دچار گلوکوم در واقع بشه، فکر کنم آب سیاه میگه.
بله.
خب این در واقع در رشته کاری بنده نیست، ولی این نکته این مهم هستش که اگر فرد دچار فرزند درد چشم میشه، اگر که این درد رو در واقع درمان نکنه، اجازه بدین من این در واقع چیزی مطلبی هستش که یکی از همکارای چشم پزشک گفته.
بله.
که جد بدون اطلاع از اون منظری که بنده به نسبت به درد دارم اینو ایشون گفتش، که گفتش که ها این درد حتما باید درمان بشه، اگر درمان نشه، دردی که درمان نشه خوب نشه در همون مرحله حاد میمونه، یا دردی که بمونه میمونه. و این خیلی در واقع یک جمله‌ای هستش که در ذهن افراد باشه. به هر حال بنده رشته هم در واقع خیلی مرتبط با خیلی از مسائل درد حاد نیست، ولی به هر حال در اون فیلد کاری خودشون فرد به پزشک متخصص رشته خودش در واقع مراجعه باید بکنه. اون چیزی که در واقع من در مورد درد حاد میخوام خدمتتون میگم بیشتر اون هستش که مرتبط با رشته خودم هست.
بله.
و اون دردهایی هستن که معمولا از آسیب‌های جزئی که به سیستم اسکلتی عضلانی ایجاد میشه در این سیستم در واقع فرد ایجاد میشه. مثلا فردی هستش که خب در یک حرکت ورزشی دچار یک کشیدگی خفیف مثلا مچ پا میشه، یا حالات مشابه دیگه‌ای که خب ما در این مورد یک فرمولی برای درمان درد حاد داریم که خب این درد در واقع خوب بشه و به سمت درد مزمن نه. ولی یک چند تا در واقع اصول ساده من حالا هم تمایل دارم که در واقع بگم خدمت شنوندگان گرامی.
بله.
یکیش هستش این هستش که به صورت اون اندامی که دچار درد حاد شده، منظور بیشتر دست و پا هست و ناحیه کمر و گردن، باید اونو بی حرکت در واقع فرد نگه داره. و این حالا ما در انشاءالله در وقت بشه در مورد درد مزمن هم خواهیم گفت، یک مقدار متفاوت است. پس یک بی حرکتی هست. دومندش این هستش که میتونه فرد از حالا از اون مدالیته گرما، احتمالاً بهتر از اون مدالیته سرما هست کولد پک یا همون از یخ اینا استفاده کنه روی ناحیه چی آسیب دیده. این منطقه یک مسئله دیگه از الیویشن هست، این هستش که اون منطقه آسیب دیده میتونه یکم بالاتر نگه داره، هم جریان خون اینا داشته باشه و تا اون حالت درد اینا به. یک مسئله دیگه هم هستش که کامپرشن هستش،
بله،
که میتونه در واقع اون منطقه آسیب دیده رو با یک باند کشی یا حالا مثلا اگه که شکسته باشه خب همون هست در واقع، این حالت بی حرکت سازی همه با یک فشار ملایم هم در واقع باشه. و یک مسئله مهم هستش آقای دکتر، چون یک مقدار در این مورد خب صحبت هستش و اینها، دارو درمانی هست. من اینا واقعا به عنوان حالا ختم کلام این جلسه بگم خدمت شنوندگان که در مورد دردهات واقعا باید دارو مصرف بشه.
بله،
این در واقع این بحث به نظر من غیر منطقیه که داروها نمیدونم فایده ندارن، بی اثر، ماده شیمیایی هستن، اینه واقعا اینو خب یه مقدار واقعا باید تعدیل بشه. در مورد دردهات دارو درمانی مطمئنا باید انجام بشه، ممکنه که دارو درمان های دیگه ای باشه، ممکنه درمان جراحی لازم باشه، حتما باید انجام بشه، در این مورد اصلا شکی نیست، تا این دردهات به صورت ازمان خودشو نشون نده و تبدیل به اون موزلی که خدمتون گفتم به عنوان درد مزمن نشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب، از توضیحات ارزشمند شما استفاده کردیم، شما را به خدای متعال می‌سپاریم. بحث انشالله جلسه بعد ادامه خواهیم داد. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم، درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکا یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران تن از مردم تبریز تاکید کردند پیام ملت در 22 بهمن استقامت و حمایت کامل از انقلاب بود. حضرت آیت الله العظما خامنه ای امروز در دیدار هزاران تن از مردم تبریز، مردم آذربایجان را بیرقدار اتحاد و آزادی ایران خواندند و تاکید کردند این حماسه حقیقی، پرشور و پرمحتوا نتیجه منحرف نشدن و استقامت ملت در خط انقلاب است و این راه پیشرفت و اقتدار با اتحاد ملی و با نگاه انقلابی و نه ارتجایی به مشکلات، یعنی تکیه بر همتی که دستاوردها را با وجود آورده، ادامه خواهد یافت. رهبر معظم انقلاب اسلامی افسودند ملت بدون احساس خستگی و ناامیدی و بدون خوف از ضربات، تهدیدات و عربده‌های دشمن راه مستقیم را با حفظ هویت، شخصیت و عظمت خود ادامه داد و در همین مسیر 22 بهمن امسال با سرک‌های سراسر کشور آمد و با انگیزه‌های مختلف استقامت پرمعنا و لج کردن با دشمن عنود را نشان داد. ایشان از ملت ایران برای این حضور تاریخی در صحنه قدردانی کردند.
لازم می‌دانم به ملت ایران اظهار تعظیم کنم به خاطر این حرکت ارزشمندی که در 22 بهمن امسال نشان دادن. امسال این شنبه‌ای که گذشت، شنبه 22 بهمن، یک شنبه تاریخی، یک 22 بهمن تاریخی بود. در سرتاسر کشور مردم به معنای واقعی کلمه حماسه آفریدن. این همه تبلیغات مخالف، این مشکلاتی که مردم اون رو با وجود همه وجودشون و جسم و جانشون حس میکنن، تحریکات دشمنان، هوای سرد در بعضی نقاط کشور، هوای زیر صفر، همه اینها تحت تأثیر گرمای ایمان و بصیرت مردم ایران نادیده گرفته شد. مردم آمدن با این عظمت، این آمدن مردم حقایق زیادی رو بیان کرد، اظهار ارادت به ملت ایران در همه جا، از منتقاله شرق کشور تا منتقاله غرب کشور، از شمال تا جنوب کشور، در شهرهای دور دست، در مراکز، در شهرهای بزرگ مثل تبریز، اصفهان، مشهد و جاهای دیگر تا روستاها، همه با هم صدا بلند کردن ملت ایران. خیلی ارزشمند اینها.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه افزودند: امپراتوری رسانه‌ای آمریکا و صهیونیست سعی می‌کند این صدای رسا به گوش دیگر ملت‌ها نرسد، اما آنها که باید بشنوند، یعنی دستگاه‌های سیاست‌گذار در آمریکا و انگلیس و سرویس‌های جاسوسی دشمنان، حتماً این صدا را شنیدند. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای با اشاره به حملات و شبهات مکرر دشمن درباره ضرورت نداشتن توان نظامی ایران گفتند: کشور در زمینه‌های دیگر از جمله صنعت، امور زیربنایی همچون سرکسازی و سدسازی و عرصه‌های دیگر چندین برابر امور دفاعی کار و سرمایه گذاری کرده، اما دشمن که از تبلیغاتش درباره پهپادهای ایران ترسش آشکار است، پیشرفت‌های دیگر را انکار و مسائل دفاعی را برجسته می‌کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با وجود ضعف‌های مهم در کشورهای بزرگ و پیشرفته دنیا مانند آمریکا، انگلیس و فرانسه، از جمله در زمینه فقر، بیماری و تبعیض و نبود عدالت اجتماعی اشاره کردند. بیش از 4000 مهاجر دیگر افغانستان از ایران به کشورشان بازگشتند. وزارت مهاجرین حکومت طالبان امروز با اشاره به روند ادامه دار بازگشت مهاجران افغانستانی از ایران به کشورشان گفت 4297 مهاجر افغانستانی دیگر از راه پل ابریشم در ولایت نیمروز و مرز اسلام قلعه در ولایت هرات به این دو ولایت وارد شدند. پیش از این نیز وزارت مهاجرین حکومت طالبان اعلام کرده بود به صورت روزانه 1000 مهاجر افغانستانی از گذرگاه‌های مهم مرزی افغانستان وارد کشورشان می‌شوند. زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین آمریکا در امور افغانستان، مدعی مبارزه با گروه تروریستی داعش در این کشور شد. زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین آمریکا در امور افغانستان، امروز گفت داعش دشمن مشترک حکومت طالبان در افغانستان و جامعه جهانی است. بنابراین همکاری علیه این گروه تروریستی می تواند بخش مهمی از روابط آینده باشد. با آنکه طالبان بارها حضور داعش در افغانستان را رد کرده است، اما هر از گاهی از عملیات علیه این گروه تروریستی در برخی از مناطق به ویژه در کابل خبر می دهد. تزریق دوز تقویتی واکسن کرونا در هرات و گزارش همکارم فیض احمد محمدی.
مسئولان در اداره صحت عامه ولایت هرات میگویند در دوره جدید تطبیق تقویتی واکسن کرونا در حدود 400,000 تن در سرتاسر حوزه غرب کشور واکسن خواهند شد. این مقام ها هدف از انجام این کمپاین را جلوگیری از شیوع دوباره ویروس کرونا اعلام کردند و تاکید کردند این دوره امروز چهارشنبه در ولایت‌های هرات و فراه آغاز شده است. دکتر عبدالوحید رحمانی، مسئول واکسیناسیون حوزه غرب در هرات، گفت در این دور از واکسن سرتاسری کرونا 385,000 تن که سنشان بالاتر از 18 سال باشد در هرات واکسن خواهند شد. بنا به گفته وی، تیم‌های سیار واکسیناسیون در همه مساجد شهر و مناطق دوردست ولایات حضور خواهند داشت و هر فرد می‌تواند واکسن کرونا را دریافت کند. دکتر رحمانی تاکید کرد که در این دور افراد زیر سن 18 سال و خانم‌های باردار واکسن نخواهند شد. او افزود کمپاین واکسن کرونا امروز در ولایت‌های هرات و فراه آغاز شده، اما در دو ولایت غور و بادغیس به دلیل سردی هوا این کارزار شروع نشده است.
قرار است بخیر در این کمپاین 385,000 نفر در ولایت هرات بر از اونها واکسن کرونا تطبیق بشه. البته در سه ولسوالی ولایت هرات که ولسوالی فرسی، چشت شریف و کشک کهنه است، بنابر سردی هوا و بارندگی که این اواخر به فضل خدا صورت گرفته، ما این کمپاین رو به تعویق انداختیم. فعلا در این سه ولسوالی کمپاین تطبیق نمی کنیم. برنامه بعدی ماست که انشاءالله در آینده نزدیک در این 3 سالی هم تطبیق خواهد کرد.
در همین حال نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات گفت در کنار رسانه ها نیاز است که امامان مساجد و رهبران قومی در امر آگاهی دهی به مردم تیم های واکسیناسیون را همکاری کنند. وی با اشاره بر اینکه اداره محلی هرات آماده ی هر نوع همکاری در این زمینه بوده و از این اقدام خوب استقبال می کند تصریح کرد. اداره محلی هرات با همه توان همراه و همگام صحت عامه این ولایت است و زمینه اجرای این کمپاین در سراسر هرات مساعد شده است.
امارت اسلامی افغانستان تا ختم کامل ویروس کووید 19 و یا کرونا کمال همکاری خود کمافی سابق در امر مبارزه با بیماری های مصری طبق تشخیص دکتر صاحبا در چوکات شریعت دین مبین اسلام و در سایه نظام امنی که فعلا وجود دارد کاملا حمایت میکنه.
با این همه شماری از شهروندان ولایت هرات ضمن استقبال از راه اندازی کارزار واکسین کووید 19 در هرات از اداره محلی این ولایت خواستند تا تیم های صحی به مناطق دوردست این ولایت نیز اعزام شوند تا شمار زیادی از روستاهایی که از شهر فاصله زیادی دارند از این کمپاین باقی نمانند. شهروندان هرات با یادآوری از قربانیان همگیری ویروس کرونا در ولایت هرات طی 2 سال گذشته تاکید کردند این بار باید مسئولان اداره صحت عامه برنامه‌های پیشگیرانه‌ای داشته باشند و اطلاع رسانی‌های به موقع برای مردم را روی دست بگیرند.
بسیاری مریض شدم و مردم و همیت بسیار به حالت خیلی بد گرفتار شدم و چند تا جوانانی که بعضی کسی دیوار خود ما سند و افتاده ولی بسیاری جوانا از این باید رفت به خاطر همی کووید 19 واکسین که بسیار کار نعمت خوبیه که همی برادرها متوسی میکنم که این کار را همه با هم بکنن.
به تمام همشهری های عزیز به طور برادر کوچیک اینا میگم همی واکسین بزنم که خیلی از یک درد آدم جلوگیری میکنه. یک انسان اگه مثلا کوخه میزنه چقدر اذیته، وقتی یک برادر دگر میگیره یک دگر میگیره، وقتی که واکسن باشه خود اینم از این مریضی رها میشم و دگه مسلمونی هم نمیگیره.
از آغاز شیوع ویروس کرونا در ولایت هرات دست کم 1,500,000 تن از شهروندان این ولایت واکسین کووید 19 را دریافت کردند. بر اساس آماری که سازمان های صحی در جهان منتشر کردند 7,700 تن در کشور بر اثر ابتلا به کووید 19 جان باختند. این در حالی است که این روزها سایر کشورهای آسیایی از جمله چین شاهد شیوع دوباره کرونا به صورت گسترده بوده است. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
تشکر می‌کنم از همکارم آقای محمدی. آغاز فعالیت شفاخانه 40 بستر ویژه معتادین در ولایت تخار و گزارش همکارم سمی خاوری.
بیمارستان 40 بستر معتادین مواد مخدر در تخار پس از 2 سال توقف اکنون فعالیتش را دوباره از سر گرفته است. مسئولان در ریاست صحت عامه تخار با آنکه از فعالیت مجدد بیمارستان ترک احتیاط در این ولایت خبر می‌دهند، می‌گویند پس از این روند جمع‌آوری معتادین مواد مخدر را در این ولایت آغاز و برای درمان به این بیمارستان می‌آورند. دکتر عبدالقهار احمدی رئیس صحت عامه تخار می‌گوید فعالیت بیمارستان 40 بستر معتادین مواد مخدر در این ولایت پس از 2 سال توقف اکنون دوباره به فعالیت آغاز کرده است. به گفته رئیس صحت تخار این بیمارستان در 2 سال گذشته به دلیل کمبود بودجه از فعالیت باز مانده بود، اما پس از اینکه وزارت صحت عامه افغانستان پرداخت بودجه آن را تایید کرد این بیمارستان متعاقبا به فعالیت آغاز نمود.
شفاخانه 40 بستر معتادین در ولایت تخار بیشتر از 2 سال که بودجه نداشته و با همکاری وزارت صحت عامه دوباره امروز فعال شده و بسیاری از معتادین جمع‌آوری شده با همکاری امنیت مواد مخدر و خوشبختانه که فعلا فعال شده.
آقای احمدی همچنان می افزاید این بیمارستان 30 پرسنل دارد و در اولین روز فعالیتش 30 مرد معتاد به مواد مخدر را از شهر طالقان مرکز این ولایت جمع آوری و تحت درمان قرار داده است. در همین حال معتادین مواد مخدر در تخار از آغاز فعالیت دوباره این بیمارستان ابراز خرسندی می کنند و می افزایند پس از درمان در این بیمارستان به زندگی عادیشان در کنار خانواده باز خواهند گشت. نورالحی یک از معتادین در تخار که به قول خودش 13 سال می شود پودر، شیشه و کریستال مصرف می کند، می گوید انتظار دارند به آنکه شکنجه شوند در این بیمارستان تحت درمان قرار بگیرند و پس از ترک احتیاط به آغوش خانوادهشان بازگردند. نورالحی می گوید در 5 سال گذشته 3 دوره به مرکز درمان معتادین منتقل شده است، اما به دلیل اینکه توسط پرسنل درمانگاه معتادین شکنجه و به آب سرد انداخته می شد، به آنکه از مواد دست بکشد از درمانگاه فرار کرده است. او اکنون از مسئولان این درمانگاه می خواهد به آنکه عذاب داده شوند تحت درمان قرار بگیرند. تا اکنون آمار دقیق از معتادین مواد مخدر در تخار وجود ندارد، اما رئیس صحت عامه این ولایت می گوید که به زودی سروی معتادین را در این ولایت آغاز می کنند. این در حالی است که چند پیش یک درمانگاه شخصی برای درمان معتادان مواد مخدر در این ولایت به فعالیت آغاز کرده بود و در 2 دوره نزدیک به 100 معتاد از آن درمانگاه صحتیاب شده به آغوش خانواده‌هایشان پیوسته بودند، اما بنابر دلایل نامعلوم فعالیت آن درمانگاه شخصی از سوی حکومت محلی تخار متوقف شد. همزمان با این تا یک سال گذشته معتادان زیادی از شهرهای مختلف افغانستان توسط پرسنل وزارت صحت عامه جمع آوری و تحت درمان قرار گرفته اند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن، تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی،
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و سلام به شما همراهان همیشگی. دوستان عزیز، از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما هستیم با ادامه موضوع مدیریت زمان. عزیزان، در برنامه گذشته با دلایل کمبود وقت و برخی باورهای غلط در مدیریت زمان آشنا شدیم. در این برنامه می خواهیم بدانیم که چگونه می توانیم زمان خود را مدیریت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان عزیز، بعضی افراد مدیریت زمان را غیر ممکن می دانند. این افراد معتقدند که نمی توان زمان را مدیریت کرد. اگرچه بحث زمان در مدیریت زمان بعد دفعات مطرح می شود، با وجود این زمان تنها یک عامل ثانویه در مدیریت زمان و شمار می آید، زیرا که عامل اساسی در مدیریت زمان واقعی باید اولویت های شخصی ما باشد. افراد بر اساس محیطی که در آن رشد کرده و تربیت شده اند، یک چرخه بهره‌وری دارند و در ساعات از روز از بیشترین راندمان کاری برخوردارند و ما باید این ساعات را برای خود مشخص کنیم. انسان برای نیل به اهداف شخصی و حرفه‌ای خود و برای استفاده مطلوب از زمان باید برنامه‌ریزی راهبردی و بلند مدت داشته باشد. مسئله دیگری که در بحث مدیریت زمان مطرح است و مانع مدیریت صحیح می شود، وقت کشی و شایع ترین حالت آن تعلل در انجام کار است. علت این مسئله تقلید از دیگران است. تعلل ناشی از عدم آگاهی نیست، بلکه نوع اختلال رفتاری محسوب می شود. فعالیت هایی که انجام می دهیم مانند یک زنجیر به هم متصلند و بر یکدیگر اثر می گذارند. اگر برنامه اول را نتوانیم انجام دهیم، برنامه های بعدی هم تحت تأثیر قرار می گیرند و مانند برنامه اول پیش می روند. مطالعات نشان می دهد دشوارترین مرحله برای انجام کارهای جدید آغاز آن است. عزیزان، همانطور که به خاطر دارید در برنامه های گذشته با فواید و اهمیت مدیریت زمان آشنا شدیم. حال می خواهیم بدانیم که چگونه می توانیم به وسیله آن زمان را مهار کنیم و به خدمت خود درآوریم. مدیریت زمان نیز مانند هر مهارت دیگری شیوه ها و روش های مخصوص به خود را دارد که قابل یادگیری است. بنابراین در ادامه این مهارت ها را بررسی می کنیم تا با تمرین و تکرار بتوانید برای همیشه از شر سردرگمی و کمبود وقت خلاص شوید. عزیزان، نخستین گام در مدیریت زمان این است که بدانید واقعاً برای هر کاری که در طول روز یا هفته انجام می دهید چقدر زمان صرف می کنید. مثلا ممکن است فکر کنید تنها 15 دقیقه از زمانتان صرف چک کردن ایمیل یا اینستاگرام می شود، اما در واقعیت این طور نیست و شما شاید بیشتر از یک ساعت زمان صرف کنید بدون آن که بدانید. برنامه ریزی و سازماندهی درست کارها کمک می کند و دید کلی در مورد کارهایی که باید انجام دهید به شما می دهد. بنابراین برای انجام کارهای روزانه، هفتگی یا ماهانه خود برنامه ریزی کنید. تهیه لیست انجام کارها، استفاده از تقویم و سازماندهنده های شخصی، یادداشت کردن، برخی از روش های مفید برای برنامه ریزی و سازماندهی کارهاست. همچنین لازم است که مطمئن شوید مهمترین وظایف شما در کارتان و اساسی ترین اهدافتان در زندگی و روابطتان چیست. همچنین عوامل گوناگونی می تواند باعث شود که ما زمانمان را از دست بدهیم، یعنی با کارهای غیر ضروری و بی اهمیت مشغول شویم و وقت خود را به درستی و مؤثر استفاده نکنیم و درگیری کارهایی شویم که از فعالیت‌های اصلی و مهم باز بمانیم و ما را در مدیریت زمان و انجام کارها و فعالیت‌ها ناکام بگذارد. تلفن، استرس، بی‌نظمی، بی‌برنامگی، آشفتگی و پریشانی، ملاقات ناگهانی و بدون هماهنگی، بیماری، بی‌توجهی نسبت به زمان از جمله عوامل هستند که ما را در مدیریت زمان و انجام کارها و فعالیت‌ها با مشکل و مانع روبرو می کند. همیشه مواقع پیش می آید که اطرافیانمان از ما می خواهند که زمان خود را در اختیار آنها قرار دهیم و درخواستهایشان را انجام دهیم. در چنین مواقع اول باید درخواست آن شخص را بررسی نمایید و ضرورت بله گفتن به آن درخواست را بسنجید. موارد هستند که انجام آنها خوب است، اما انجام ندادنشان عواقب در پی ندارد. بنابراین باید از بله گفتن به چنین درخواست‌هایی که در مدیریت زمان نقش مهمی دارند اجتناب کنید و با گفتن نه زمان بیشتری را برای کارهای مهمتر خود بخرید. دوستان، کار مداوم می تواند و شما آسیب جسمی و ذهنی بزند. بنابراین لازم است استراحت منظم را در برنامه ریزی خود داشته باشید تا مغز شما دوباره بهره‌وری خود را به دست آورد.
رازهای زندگی.
زندگی عشق است، شور و غوغای زندگی عشق است.
راه و رسم بهتر زیستن از رادیو دری.
و اما دوستان عزیز، در اینجا دعوت میکنیم شنونده صحبت‌های مفید کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام پناهیان باشید.
وقت کسی رو نگیریم، وقت کسی رو ضایع نکنیم، وقت خودمون رو ضایع نکنیم، وقت خودمون رو راحت بذل و بخشش نکنیم، بی بند و بار درباره زمان نباشیم. تنها کسی که قیمت زمان را میداند و ارزش آن را به تو پرداخت خواهد کرد اگر وقت خود را برای او بگذاری، خود پروردگار عالم. هیچ وقت نمازت رو با عجله نخون، بگو خدایا من وقت برای تو به قدر کافی دارم، جاهای دیگه حسرت دارم که چرا وقت میگذارم. اینقدر زمان اهمیت و ارزشش بالاست و آدم مؤمن موجود با شعوریه که خداوند متعال باید به مؤمن دستور بده که برای بعضی از امور عادی زندگیت وقت بگذار. روزی 8 ساعت بگذار برای کار کردن، اگه دستور نبود واقعا آدم حیفش میومد. یا وقت بگذار برای گفتگو با خانواده، مثل اعتکاف در مسجد النبی ارزشمند خواهد بود. خب حالا چون خدای تو دستور دادیم، سر سفره که نشستید وقت بگذارید، عیبی نداره. بعد دیگه در مورد بقیه زمانها که دستوری داده نشده که وقت بگذار برای این موضوع، چرا انسان وقت بگذاره؟ قدرت برنامه ریزی کردن برای زمان و کنترل زمان خیلی مهمه، مدیریت زمان خیلی مهمه. قبل از اون اصلا ارزش قائل شدن برای زمان فوق العاده اهمیت داره، و بعد از این دو فرهنگ شدن این که در جامعه ما به زمان اعتنا بشه، باید برای زمان برنامه‌ریزی کرد. در جامعه ما هم مقدار قدرت برنامه‌ریزی و مدیریت کردن و صرفه‌جویی کردن در هرز رفتن زمان نوعاً کمه، جزو مقوله‌های تربیتی ما نیست. در آموزش پرورش یکی از چیزهایی که بچه‌ها باید یاد بدن مهارت‌هایی است که طی این مهارت‌ها بتونن زمان رو مدیریت کنن.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش، گاهی بردا گاهی باخته، کسی اسمش رو زبون
و اما در پایان خدمتتان عرض می کنیم که تکنیک ها و قانون های مفیدی برای مدیریت زمان وجود دارند و کافی است با بکار بردن آنها زمان خود را به نحو احسن انجام دهید. اینکه در قدم اول روز خود را درست شروع کنید بسیار حائز اهمیت است، بنابراین عجله نکنید. چند دقیقه صبحانه بخورید و افکار خود را جمع کنید و یاد داشته باشید که چی چیزی واقعاً برای شما اهمیت دارد و خودتان را برای چیزهایی که امروزتان به ارمغان می آورد آماده کنید. برنامه برای آنچه که می خواهید انجام دهید را تنظیم کنید. همچنین لازم است که مجموعه از اهداف معقول را برای آنچه که می توانید در آن روز انجام دهید بنویسید. در صورت امکان برخی کارها را به دیگران محول کنید، و خصوص کارهایی را که دیگران از شما بهتر انجام می دهند و شما به انجام آن علاقه ندارید. همچنین زمانی را حتما برای غذا، ورزش و کارهای اجتماعی خود برنامه ریزی کنید و در پایان هر روز یک برنامه برای فردا بنویسید. عزیزان شنونده، برنامه امروز رازهای زندگی تقدیم حضورتان شد. امیدواریم که بهترین استفاده از این برنامه را برده باشید. شما عزیزان را به خداوند پاک و بی نیاز می‌سپاریم.
رویدادهای غرب آسیا عنوان برنامه است که تقدیم شما عزیزان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
رویدادهای غرب آسیا. غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین رویدادهای غرب آسیا در یک هفته گذشته. زلزله بی سابقه 7.8 ریشتری در ترکیه و سوریه. اعلام موجودیت پارلمان حجاز در مخالفت با محمد بن سلمان. و ادامه تظاهرات در سرزمین های اشغالی. زلزله 7.8 ریشتری اخیر که در سوریه و ترکیه رخ داد بار دیگر استانداردهای دوگانه حقوق بشری غرب را ثابت کرد. دولت سوریه همه تلاش و تمرکز خود را بر کمک به زلزله زدگان این کشور قرار داد. با این حال شرایط سوریه و ترکیه برای رسیدگی و کمک به زلزله زدگان برابر نیست، چرا که سوریه حدود 12 سال است که در شرایط جنگی و تحریمی قرار دارد، اما ترکیه با این شرایط مواجه نیست و دولت‌های اروپایی نیز اولویت کمک خود را بر ترکیه قرار دادند. امکانات سوریه در اثر جنگی که در 12 سال گذشته با آن درگیر بوده تقریبا از بین رفته و این شرایط باعث شده است که دولت برای کمک به زلزله زدگان این کشور با مشکلات جدی مواجه شود. فیصل مقداد وزیر خارجه سوریه در مصاحبه با شبکه خبری المیادین درباره این زلزله سنگین گفت فاجعه بزرگ است. آنچه باعث عمیق شدن آن گردیده این است که سوریه با تروریسم و حامیان آن در جنگ است. تحریم ها نیز سختی این فاجعه را بیشتر کرده است. تحریم های آمریکا باعث شده است که سوریه از همه چیز محروم شود، حتی خرید دارو. حتی رولا امین سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد نیز گفت ملاحظات سیاسی باید کنار گذاشته شود و با آسیب دیدگان در سوریه باید کمک رساند. پس از این اظهار نظرهای انتقادی، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه مجوز عمومی با مدت 180 روز که معاملات مرتبط با امداد زلزله را مجاز می‌کند صادر کرد. وزارت خارجه سوریه این تصمیم دولت آمریکا برای تعلیق بخشی از تحریم‌ها علیه این کشور را سوری با هدف نمایش احساسات کاذب انسانی خواند. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده که برخلاف عرف جهانی حتی لفظاً با ملت سوریه در این مصیبت بزرگی که با آنها وارد شده ابراز همبستگی نکرد، با انتشار توییتی نوشت از همه نهادهای مربوطه خود خواستم تا با هماهنگی ترکیه وضعیت زلزله زدگان را از نزدیک دنبال کرده و همه کمک‌های لازم را ارائه دهد. با توجه به این شرایط، بشار اسد رئیس جمهور سوریه در اولین اظهار نظر تلویزیونی بعد از زمین لرزه مرگبار دوشنبه از کشورهای غربی انتقاد کرد. اسد در بازدید از مناطق زلزله زده به خبرنگاران گفت کشورهای غربی به وضعیت انسانی توجهی ندارند. یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته گذشته در منطقه غرب آسیا این بود که فعالان سعودی برای مقابله با توطئه آل سعود علیه مقدسات اسلامی در سرزمین حجاز و دفاع از مقدسات مسلمانان پارلمان حجاز را تأسیس کردند. محمد بن سلمان که از سال 2017 به عنوان ولیعهد عربستان سعودی فعالیت می‌کند، در سال‌های اخیر اقداماتی را در قالب ادعای اصلاحات انجام داد که این اقدامات بیش از همه به زدودن هویت اسلامی عربستان سعودی منجر شده است. در واقع آنچه که محمد بن سلمان انجام داد و همچنان نیز پیگیری می‌کند، تغییر بافت اسلامی از عربستان سعودی است. بافتی که هویت تاریخی مردم این کشور و هویت تاریخی مسلمانان در کشورهای دیگر محسوب می شود. سی جی ورلمن روزنامه‌نگار استرالیایی در فیلم ویدیویی که در توییتر خود منتشر کرد از نقش محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در تخریب بناهای اسلامی در این کشور پرده برداشت و گفت دولت سعودی نه تنها علیه مبلغان جنگ براه انداخته است، بلکه با اماکن و بناهای اسلامی نیز جنگ دارد. سلطان العبدلی رئیس پارلمان حجاز گفت بن سلمان با بهانه‌های خودسرانه مردم جده را مجبور به مهاجرت کرد و اکنون 100,000 نفر قربانی این کوچه اجباری شدند. العبدلی با بیان این که با دستور بن سلمان 100 منطقه در مکه مکرمه تخریب خواهد شد و هزاران نفر از مدینه مهاجرت خواهند کرد گفت با توجه به اقدامات یاد شده و نجات پرستی هایی که علیه سرزمین حجاز انجام می شود، مسئولیت شرعی، اخلاقی و ملی ما سبب شد تا پارلمان حجاز را تأسیس کنیم. و اضافه کرد مسئله ما مربوط به حدود 2 میلیارد مسلمان است، زیرا در مورد حفظ هویت اسلامی صحبت می کنیم. اگر سکوت کنیم امت اسلامی در معرض خطر بزرگی خواهد بود و اگر آگاهی نباشد هیچ جنبشی شکل نخواهد گرفت و قدرت ما در تحرک و جنبش تمام امت اسلامی در دفاع از مقدسات است. العبدلی در توییتر خود نوشت که هدف از تأسیس پارلمان حجاز گسترش آگاهی در میان توده‌های ملت برای تعریف هویت حجاز و همچنین بسیج کردن امت اسلامی برای رسیدگی به مقوله مقدسات در سرزمین حجاز است. پیش از این سلطان العبدلی در هشتگ حجاز در خطر است با ملت عرب و فرهیختگان عرب هشدار داد که سکوت در قبال اقدامات بن سلمان منجر به از میان رفتن میراث اسلامی در مکه و مدینه و تبدیل کوه احد به پناهگاه یهودیان می شود. ولیعهد سعودی در گامی سازشکارانه، خبیث و خطرناک اقدام به چاپ کتاب موسوم به اورشلیم در خاک حجاز کرد. همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
رویدادهای غرب آسیا، غرب آسیا از رادیو دری.
اختلافات داخلی بر سر اصلاحات قضایی در فلسطین اشغالی کماکان ادامه دارد و در کشاکش میان مخالفان و موافقان این طرح، حرکتی موسوم به جنبش برای کیفیت دولت، دادخواستی علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر به دادگاه عالی رژیم صهیونیستی ارائه کرده است. در این دادخواست آمده است نتانیاهو در صدد نقض قوانینی است که او را از مداخله در امور مرتبط با پرونده محاکمه وی منع می‌کند. این جنبش از دادگاه عالی رژیم صهیونیستی خواسته است که نتانیاهو را فاقد صلاحیت نخست وزیری اسرائیل اعلام کند. طرح اصلاحات قضایی در فلسطین اشغالی پس از آنکه توسط وزیر دادگستری کابینه نتانیاهو مطرح شد، انتقادهای گسترده‌ای را به ویژه از سمت مخالفان به همراه داشت، تا جایی که منجر به برگزاری تظاهرات طی چندین هفته در تل آویو شد. هدف از این طرح کنترل کامل دولت بر انتصاب قضات از جمله دادگاه عالی است و قدرت این دادگاه را برای لغو قوانین به شدت محدود می کند و کنست را قادر می سازد دوباره تنها با اکثریت 61 رأی قوانینی که دادگاه لغو کرده را مجدداً تصویب کند. نتانیاهو که برای ششمین بار است به این منصب میرسد گفته است که دستگاه قضایی طی چند سال اخیر از حد و مرزهای خود عبور کرد. همچنین وزیرانی در دولت نتانیاهو دادگاه عالی را اینگونه توصیف کردند که جدا از شهروندان است. همچنین رهبران ائتلاف سیسای دولت نتانیاهو با صدور بیانیه‌ای تأکید کردند این یک تلاش غیرقانونی برای سرنگونی نخست وزیر در حال خدمت است که هیچ تفاوتی با کودتای نظامی ندارد. هیچ مرجع قضایی از جمله دادگاه عالی حتی ذره اختیار برای چنین اقدامی ندارد. فقط مردم تصمیم می‌گیرند چه کسی نخست وزیر باشد و فقط مردم از طریق نمایندگان خود در کنست تصمیم می‌گیرند که آیا دوره او پایان یابد یا خیر. در مقابل منتقدان تغییرات پیشنهادی می‌گویند که این تغییرات منجر به سیاسی شدن دستگاه قضایی و لطمه به استقلال آن و از بین بردن دموکراسی و تشویق به فساد و لطمه به اقتصاد خواهد شد. اما درباره تظاهرات در سرزمین‌های اشغالی که شنبه هر هفته برگزار می‌شود، تحلیلی بشنویم از علی منتظری، کارشناس غرب آسیا.
بله، همونطور که اطلاع دارید، این ششمین تظاهراتی هستش که به شکل متوالی در شش هفته اخیر در روزهای شنبه در تل‌آویو برگزار میشه و در کنارش هم برخی از شهرهای دیگه به این تظاهرات می‌پیوندن، مثل حیفا که این اتفاق افتاد. همونطور که میدونید بعد از انتخابات اخیر که پنجمین انتخابات در طی 4 سال اخیر در داخل رژیم صهیونیستی بود، بالاخره نتانیاهو با کسب 64 رأی موفق میشن که با ائتلافی که با احزاب راستگرای دیگه انجام داده بودن در پارلمان اکثریت رو به دست بگیرن و از همون زمان، یعنی از زمانی که دولت تشکیل میشه و افراطی ترین کابینه اسرائیل در طول تاریخ حیات رژیم صهیونیستی شکل میگیره، نگرانی‌های شدیدی هم برای اسرائیل رخ میده. از جمله اینکه خب عناصر بسیار افراطی مثل ایتمار بن گویر یا بن گفیر وزیر امنیت داخلی اسرائیل هستش، از نیروهای بسیار بسیار افراطی هستش که خواستار اخراج کامل اعراب از سرزمین‌های اشغالی سال 1948 هست و خواستار انضمام کرانه غربی رود اردن اسرائیل هست و در واقع منادی و بنیانگذار طرحی تحت عنوان دیوار دفاعی دو که به پلیس و نیروهای امنیتی و نظامی اسرائیل اجازه میده که بدون کسب در واقع تاییدیه شورا عالی قضایی رژیم صهیونیستی حملات مستقیم به مناظر فلسطینی انجام بده که بعد از عملیات های نظامی در اون منطقه قرار دارن. اینها و وجود افراطی ها در کابینه نتانیاهو در واقع این تصور رو ایجاد کرده که در واقع نتانیاهو اسرائیلی ها رو به سوی درگیری پیش بینی نشده با فلسطینی ها در داخل و همینطور در خارج در واقع سوق خواهد داد و اتفاقهایی که در اردوگاه هایی مثل جنین و شهرهای داخل کرانه غربی رو دوزن که از نظر امنیتی سطح بسیار بالایی رو دارن و مسلح شدن مردم در این نقاط و حمله به شهروندهای صهیونیست در شهرک‌های یهودی نشین، بالا رفتن سطح قاچاق اسلحه به این مناطق و ورود سلاح‌های پیشرفته و همینطور حملات که از سوی نیروهای مقاومت و برخی اوقات شهروندهای عادی فلسطینی به در واقع صهیونیست‌ها در این منطقه میشه، این نگرانی رو پیش آورده که درگیری‌های بسیار بزرگی در انتظار اسرائیل در داخل این مناطق هستش. از همین رو بسیار بر این عقیده هستن که باید نتانیاهو به دلیل پرونده‌های فسادی که داره و همینطور سیاست‌هایی که اتخاذ کرده از در واقع ریاست کابینه عزل بشه و مجدداً انتخابات جدید شکل بگیره که احزاب افراطی در اون مانند نتانیاهو حضور نداشته باشن و جلوی شکست‌های احتمالی امنیتی اسرائیل به این شکل گرفته بشه.
با این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
خوبان و همراهان گرامی، رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستان‌های تمثیلی که تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی پیلاچه قبل از مرگ
بگیرد. چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان اومارا نمی شناسد. قسمت دوم. نویسنده سید محمد علوی. دوستان عزیز، شما در قسمت قبل این داستان شنیدید که رحیم پدر خانواده یک روز ناگهان تعادلش را از دست می دهد و به زمین می افتد. او بیهوش می شود و او را به شفاخانه می برند. در شفاخانه بعد از اینکه به هوش می آید معلوم می شود که بر اثر ضربه‌ای که به سر او وارد شده است، او حافظه‌اش را از دست داده و چیزی را به خاطر نمی آورد. او حتی همسر و فرزندانش را هم به جا نمی آورد. دکتر معالج به خانواده او گفت که عکس‌های گرفته شده از سر نشان می‌دهد که او صدمه دیگری ندیده است. در مورد بازگشت حافظه هم یک احتمال ضعیف بود. ممکن بود به طور خود به خود حافظه بعد از مدتی که آن هم معلوم نبود برگردد و ممکن بود که هرگز حافظه به حالت عادی خود بر نگردد. این اتفاق خانواده را به چالش جدی روبرو کرده بود و اما اینک بشنوید ادامه این داستان را.
میگم رحیم جان، خودت یک چند روزه که استراحت کن. سر تبان، سر بالشت و قرار کده دراز بکش. حاجت نیست که بری دادان دوکان. اقا سال رفتی چی شد که ازی بادش بری؟ دکتر گفته که باید یک کم استراحت کنی مرد.
متوجه گپایت نمیشم. کجا برم؟ دان دوکان؟
بله دیگه. آخه بیاد نمیری که خودت یک دوکاندار هستی؟ او هم یک دوکاندار خوب و با انصاف. کلگی خودت هم میشناسن، سر خودت قسم میخورن بس که آدم با انصاف و خوب هستی. یادت نامد چیزی؟
نه، ولی من دیگه کسی رو نمیشناسم، خودت هم بیاد نمیارم.
وی 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 خدایا،
تو گفتی که دختر کاکایم هستی؟
بله.
نامت چی هست؟
رحیم جان، ما او تو دختر کاکا و بچه کاکا میشیم. خدا بیا مرز کاکا جان من، یادت هسته یا نه؟ چه قشله بودی خواستگاری میامدی؟
تو چی گفتی خدا بیا مرز؟ یعنی پدرم فوت شده؟
خدا رحمتش کنه. بله، هم کاکا جانم هم پدر مردویشان به رحمت خدا رفتن، خیلی سال میشن.
خدا
ما تو هنوز خیلی جوانتر بودیم. چی بگویم؟ انشالله که حافظیت زود به دست می آیه. باش که من بروم امو البوم عکسای ما را بیارم که عکسات سیل کنیم، خاطرات شیرین گذشته را یاد کنیم. دمو البوم کنال میارم هم عکس کاکا جانم هست هم عکس پدرم. دیگه فامیلم عکسایشان اونجا هست. باش که من بروم امو را بیارم.
تو گفتی پدرم فوت شده؟ چی میگم؟ میگه پدرم فوت شده. خدا رحمتش
کنه. بلایم در پسی ای پای کمر شو. یا خو بیا اینه یه ملبم اکسا باش که برد نشان بتم. اینه ای اکسا سعی کن خوب خیرش طرفش بیبی.
نه نمیشناسم. کی هست؟
بی
نشناختی؟ هیچ کدامشانه نمیشناسم. نه
خو خیره صدقی سرت کده که نشناختی. بخیر بزودی حافظت سر جایش میایه رحیم جان. غصه نخو. سعی کو که ای عکس کاکا جان است.
چی؟
خوب سعی کو.
کاکا جان یعنی عکس پدر ما دیگه؟
بله بله.
ولی خیچه رو من بیادم نمیه که پدرم باشه.
اینه ای عکس دیگر سعی کو. یه هم پدر ما است. کاکا جان خودت.
کاکا جان؟
نه
یادم نمیه. نمیشنسا.
خوب خیره شو. اونه پیش بایسیکل خود استاد شده.
بایسیکل؟ نه بایسیکل هم یادم نمیایه.
ای بابا باش که خیمه برم البوم دیگه را بیارم که در او البوم فقط عکسای ما و خودت است. عکسای عروسی ما، عکسای جوانی ما، عکسای که اولادا شدن ریزه بودن گرفتیم. باش نال میرم میارم. باش که بیارم.
رحیم همو قسم که اعضای خانواده خودشان هم شناخت، از شناختن دیگه نفرا مثل دکاندارای اطراف و مشتری هایش هم عاجز بود. او حتی قیمت اجناس را هم به خاطر نمی آورد. برای ای که این مشکل به نوع برطرف شود، فریدون پسر بزرگ خانواده چند روزی از محل کار خود رخصتی گرفت تا کنار پدر خود باشه. او قیمت اجناس را برای پدرش نوشت و به همسایگانی که با پدر او مراوده و داد و ستد داشتند شرایط جدید پدرش را توضیح داد. خودش هم کنار پدر خود بود تا کمک کنه که پدرش به اوضاع مسلط شوه. اما پدرش فرق میان او و دیگران نمی گذاشت و گاه به او خیره می شد طوری که اصلا هرگز او را ندیده باشه.
میگم تایر جان بریم خانه پدر جان.
خانه پدر جان؟ کدام پدر جان؟ وقتی که هیچ کسی را نمی شناسه، وقتی که میری او مثل بیگانه هم رای رفتار میکنه، بریم که چی شوه ها؟
ای گپا چی است؟ دکتر گفته که اگه دور و پیشش باشیم و همراهش گپ بزنیم کمک میکنه که پدر جان حافظه خدا به دست بیاره. ما باید بریم.
تو دیگه چقدر ساده هستی. من فکر نمیکردم که تو این قدر ساده باشی. دکتر ای گپ زده که به خیال خودش ما رو آرام